میخوای بدونی چجوریه که 2 به اضافه 2 میشه 67؟ الان بهت میگم. بیا قرار بذاریم به جای 4 بگیم 67. یعنی هر جا به 4 رسیدی نگو 4، بگو 67. مثلا 1, 2, 3, 67, 5, 6, 7, 8, 9, 10. یا مثلا 21, 22, 23, 27, 25 و غیره. آره اینجوری. به این میگن قرارداد. حالا بگو ببینم 2 به اضافه 2 چند میشه؟ آفرین پژواک جان، جوابش میشه 67. هر کی هم بگه 4، سوادشو باد برده. سلام، من زبان هستم و شما پژواک. به پادکست زبانشناس خوش آمدید. فصل دوم، تولد زبانها. این قسمت، منشأ زبان، بزرگترین معمای تکامل. آذر 1399. وقتی درباره منشأ و پیدایش زبان‌ها حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ منظور نظریه‌ها و فرضیه‌هایی هستند که به دنبال چگونگی پیدایش و شکل‌گیری زبان انسان هستند. و در واقع منظور این نیست که الان یه جوری ثابت شده که زبان از کجا اومده. این سوال همیشه از سخت‌ترین موضوعات علم بوده و هست. قرن‌ها فرضیه‌های زیادی در مورد پیدایش و تکامل زبان مطرح شده که خیلی از اونها نقد شدن یا معتبر شناخته نشدن یا حتی مسخره شمرده شدن. خلاصه اینکه هر کی اومده این وسط یه تزی داده و رفته. اما منشأ پیدایش زبان همچنان یه سوال چالش انگیزه، چون شواهد زبانی معتبری در دست نیست که ثابت کنه فرضیه یا دیدگاهی در این مورد درست باشه. از طرفی قدمت کهن‌ترین اسناد مکتوب کشف شده هم از 5000 سال تجاوز نمی‌کنه. از روی شواهد فسیلی اجدادمون هم که هامینیدها باشن، فقط میتونیم در مورد شکل و اندازه مغزهاشون اطلاعاتی به دست بیاریم و نه در مورد توانایی‌هایی که مغزشون داشته. البته از روی شکل دستگاه صوتی هومینید های 100 هزار سال پیش میشه فهمید که شکل این اندام گفتاری امکان تولید خیلی از آواهای گفتاری رو نمیداده. ولی به قول جناب ری جکنداف، زبانشناس امریکایی، این به این معنی نیست که زبان از اون موقع شروع شده باشه، چون هومینید های نسل های قبل‌تر میتونستن یه تعداد محدودتری واکه و همخوان تولید کنن و بالاخره یه شکلی از زبان رو داشتن. پس تغییر دستگاه صوتی در هامینیدهای بعدی میتونه فقط روند گفتار رو آسان‌تر و سریع‌تر کرده باشه. دیدگاهی که در مورد منشأ زبان و چگونگی تکامل زبان وجود داره، باید شواهدش رو از منابع دیگه‌ای به دست بیاره. مثلا از روی شواهد فسیلی، شواهد باستانشناسی، تنوع زبانی که در حال حاضر توی زبان‌های دنیا هست، نتایج پژوهش‌هایی که در مورد فراگیری زبان انجام شده و نتیجه‌های مقایسه‌ای بین زبان انسان و نظام ارتباطی حیوان‌ها و مخصوصاً پستانداران دیگه. شواهد تجربی در مورد این مسئله اینقدر کمه که خیلی از متخصصان معتقدن ول کن بابا، این موضوع کلن برای تحقیق مناسب نیست، بریم دنبال یه چیز دیگه. به خاطر همین و به خاطر خیلی از فرضیه‌های مسخره، در سال 1866 انجمن زبانشناسی پاریس ضمن ایراد این جمله هر نوع بحث و بررسی رو در مورد پیدایش زبان قدغن کرد. این انجمن هیچ نوع تألیفی را در مورد منشأ زبان یا در مورد خلق زبان جهان نخواهد پذیرفت. اینجوری بود که در پیشینه تحقیقات مربوط به پیدایش زبان، سال 1866 به نام دوره قدغن پاریس یا پاریس بند مشهور شد. قدغن پاریس در دنیای غرب تا اواخر قرن 20 همچنان تأثیرگذار بود. رابینز برلینگ در سال 2005 در کتابش به اسم میمون سخنگو، زبان چگونه به وجود آمد، میگه هر کسی که در مورد منشأ زبانها تحقیق مفصلی کرده باشه، آخرش خواهی نخواهی به این تصمیم انجمن زبانشناسی پاریس میرسه، چون یک عالمه چرت و پرت و خزعبل در این باب نوشته شده.
گفتا گفتا گفت که پوتینا و پوتینا و پوتینا آی رپد پتینا آی ارسی کتینا آی رپد پتینا آی ارسی کتینا.
بعضی از دیدگاه‌هایی که در مورد منشأ زبان مطرح شده اینقدر عجیب غریب بودن که به خاطر مسخره بودنشون به خیلی‌هاشون اسم مستعار داده شده. در دهه‌های اخیر دانشمندان رشته‌های مختلف مثل دانشمندان ژنتیک، مردم‌شناسا و دانشمندان علوم شناختی به این موضوع علاقه پیدا کردند. کریستیان کنیلی، روزنامه‌نگار حوزه علوم زبان و فرهنگ، در کتابش با عنوان اولین واژه بررسی منشأ‌های زبان در سال 2007 بررسی پیدایش زبان رو به جستجوی گنجی چند بعدی و میان رشته‌ای تشبیه می‌کنه و میگه این موضوع سخت‌ترین معمای علمی امروز هست. بخش اول، دیدگاه‌های قدیمی منشأ زبان. 1. الهی بودن زبان. این دیدگاه میگه که زبان یه موهبت خدادادیه. امروزه هیچ دانشمندی این گفته رو معتبر نمیدونه. یکی از فرضهای این دیدگاه بر اساس کتاب سفر پیدایش میگه که پس خداوند تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین ساخت و نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت و هر نامی که آدم بر آنها گذاشت همان نام آنها شد. کتاب سفر پیدایش میگه آدم و حوا اولین مرد و اولین زن جهان بلافاصله بعد از اینکه خدا باهاشون حرف زد تونستن زبان خدا رو بفهمن و به همین زبان با همدیگه حرف بزنن. مسیحیت معتقده که این زبان برای مدت‌ها و حتی چندین نسل تا قبل از شورش بابل زبان همه انسان‌ها بود. هندی‌ها میگن همسر برهما خالق جهان، سرسواتی که ایزد بانوی خرد و دانش و یادگیری، موسیقی، هنر و رودخانه بود، زبان رو هم آفرید و در نتیجه ایزد بانوی زبان هم بود. بعضی از هندوها در جشن وسنت پنچمی یا بسنت پنچمی که جشن پنجمین روز بهار هست، به افتخار سرسواتی به بچه‌هاشون نوشتن الفبا رو یاد میدن. مصری‌های باستان عقیده داشتن پتاه یا تهوت زبان رو به آدم داده. چینی‌ها معتقد بودند سه مرد دانا علاوه بر هنرها و صنایع مفید زبان رو هم به انسان‌ها بخشیدند. یونانی‌ها می‌گفتند که یا هرمس یا پرومتئوس زبان را از سوی خدایان برای انسان‌ها آوردند. فیثاغورس در قرن 6 قبل از میلاد مسیح عقیده داشت زبان یا از خدا به انسان بخشیده شده و یا از طرف داناترین انسان‌ها آمده. خب تا اینجا فهمیدیم پیروان هر دینی زبان خودش رو زبان خدادادی می‌دونه. مشکل اینه که اگه طبق ادیان فقط یه زبان خدادادی وجود داشته باشه، پس قضیه این همه زبان متنوع چجوری توجیه میشه؟ ناراحت نباشین، افسانه های بابل فکر اونجاش هم کردن. کتاب سفر پیدایش میگه قضیه از این قراره که یکی بود یکی نبود. وقتی سیل بزرگ بابل تموم شد، تمام انسان‌ها در معبد شینار جمع شدند و چون همه به یک زبان حرف می‌زدند، از این فرصت استفاده کردند و عقلشون رو گذاشتن رو هم و بعد با هم عهد کردند که یه برج بزرگ و بلندی رو با همکاری هم بسازن که بتونن از اونجا به خدا و بهشت برسن. خداوند مهربان تر از مادر هم که دید آدم‌ها با هم همپیمان شدن که به هر زحمتی که شده خودشون رو به بهشت برسونن، از اونجا که توی این گرونی و استرس حوصله مهمون و مهمون بازی رو نداشت و از طرفی ربات نظافتچی هم که هنوز اختراع نشده بود ریخت و پاش آدم‌ها رو تو بهشت براش تمیز کنه، گفت چیکار کنم چیکار نکنم، زد و به فکرش رسید که آهان یه فکر بک کردم، آی بسوزی پدر بی پولی، بذار زبوناشون رو قراقاتی کنم، و به هر کی یه نوع زبان داد و توی زمین پراکندهشون کرد تا آدم‌ها دیگه نه حرف همدیگه رو بفهمن و نه اینکه بتونن با هم کار کنن. و خداوند به این ترتیب هم یه عالم زبان آفرید و هم آدم‌ها رو از هم دور کرد و هم آرزوی به بهشت رسیدن آدم‌ها رو ماستمالی کرد تا تو باشی دیگه وقتی سیل میاد حواس بهشت نکنی، بشین سر جات کشکتو بساز.
اگه مقصر من باشم میرم جهنم، روحم میشه با آتش سوزنده همدم، ولی میدونم جای من توی بهشت، خدا تو قلبم این معما رو نوشته. با بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را، بس که تو آزردی مرا، هرگز نمی بخشم تو را.
ظاهراً بیشتر ادیان یه منشأ الهی برای پیدایش زبان معرفی کردن و در این میان بعضی از پیروانشون هم یه سری آزمایش هایی رو انجام دادن تا ثابت کنن که این منشأ الهی درسته. اما معمولاً این آزمایش ها نتایج ضد و نقیضی رو به همراه داشتن. مثلاً مهمترین چیزی که میخواستن ثابتش کنن این بود که اگه از همون بچگی نوزادها رو به حال خودشون رها کنیم و به هیچ وجه در معرض هیچ زبانی قرارشون ندیم، این نوزادها خود به خود به حرف میافتن و زبانی هم که بهش حرف خواهند زد همون زبان خدادادیه. اینجوری با یه تیر دوت تا نشون زدیم، یعنی هم ثابت کردیم زبان خدادادیه و هم ثابت کردیم که زبان مثلا X اولین زبان دنیاست. خب این روش خودش یه سری اشکالهای اساسی غیر انسانی داره. مثلا شما از کجا میخواین نوزاد یا نوزادهایی رو پیدا کنین که دلتون به حالش نسوزه و در معرض هیچ زبانی هم قرارش ندین تا خودش خود به خود زبون باز کنه؟ دقت کنین وقتی میگیم در معرض زبان، یعنی به معنی واقعی کلمه اصلا نباید هیچ زبانی رو بشنون، چه در نزدیکی خودشون چه کیلومترها دورتر. و اشکال بعدی هم اینه که اصلا نه تنها نباید در معرض هیچ زبانی باشن، بلکه بهتره بگیم هیچ صدای دیگه ای رو هم نباید بشنون. تاریخ میگه 600 سال پیش از میلاد مسیح، پسامتیک، فرعون مصر، دلش اومد و این آزمایش رو انجام داد. ایشون رفت دوتا نوزاد تازه متولد شده رو داد به یه چوپون بیزبون، یعنی لال. بعد 2 سال آزگار صبر کرد تا این دوتا بچه در جوار چوپون و بزهاش بزرگ بشن و به حرف بیافتن. بعد دید اینا یه چیزی میگن شبیه کلمه بکس که البته مصری نبود، ولی این برانور تو زبانهای زنده اون زمان گشتن، دیدن به زبان فریجی یا فریگیه میشه نون. آره، اینجوری شد که فرعون دانشمند ما جناب پسامتیک فرمود که زبان الهی همان زبان فریجی است. توی پرانتز، این زبان از خانواده زبانهای هندو اروپاییه که بعد از 1005 پس از میلاد منقرض شد. در اون زمان این زبان در آناتولی و اطراف صحبت میشد و به عقیده بعضی از زبانشناس‌ها فک و فامیل زبان یونانیه. پرانتز بسته. این نتیجه گیری درست نبود، چون به گفته خیلی از منتقدان درسته که این نوزادان صدای آدمیزاد را نمیشنیدن، ولی صدای بزها را که میشنیدن و این بکس هم بیشباهت به صدای بزها نیست. شاه جیمز چهارم هم در اسکاتلند حدود 1500 پس از میلاد یه آزمایش مشابهی انجام داد، ولی اون به این دستاورد نایل شد که زبان الهی همانا زبان عبریست. بقیه این آزمایش های باید گفت بیرحمانه هم که بچه رو توی شرایط ایزوله بزرگ می کردن تا ببینن چجوری زبون در میاره، هیچ یک از نتیجه های این آزمایش های به دنبال منشأ الهی رو ثابت یا تقویت نکردن. بچه هایی که در سالهای اول ولی زندگیشون از زبان دور نگه داشته می شدن، در واقع اصلا دیگه نمی تونستن حرف بزنن. منشأ الهی بودن زبان هرگز ثابت نشد. دو، دیدگاه باواو، The Baowow Theory. دیدگاه میگه که نخستین واژه‌هایی که انسان به کار می‌برده احتمالاً صداهایی بودند که بشر اولیه در طبیعت و در اطراف خودش می‌شنیده. اون صداها رو تقلید کرده و برای اشاره به اون چیزها به کار می‌برده. مثل صدای کوکو که تقلید صدای فاخته یا کوکو هست، یا شرشر که تقلید صدای آبه، یا بوم که تقلید صدای انفجاره، یا جیک جیک گنجشک، قارقار کلاغ، تق تق در و غیره. در زبانشناسی به واژه‌هایی که برگرفته از صدای طبیعت باشن میگن اونوماتیپیک، یعنی نام آوا یا صدا واژه، یا با تلفظ فارسی اونوماتوپیک هم میگن. همه زبان‌ها از این نام آواها دارن.
The Baowow theory refers to theories by various scholars, including Jean-Jacques Rousseau and Johann Gottfried Herder, on the origins of human language. Bawao theories suggest that the first human languages developed as onomatopoeia, imitations of natural sounds. The name Bawao theory was coined by Max Muller, a philologist who was critical of the notion.
درسته که این دیدگاه تا حدود خیلی کمی قابل قبوله، اما در هر زبان واژه‌های معدودی هستند که نام آوا باشن و چون نام آواها برگرفته از صدای طبیعت هستن، انتظار میره که لااقل در همه زبان‌ها یک جور تلفظ بشن. اما زبان خلاق انسان همینجا هم از تنوع بی نصیبمون نذاشته. مثلا همین صدای گنجشک که توی فارسی میشه جیک جیک، توی انگلیسی میشه چرپ چرپ، یا صدای سگ که توی فارسی هاو هاو یا واق واق یا هاپ هاپ هست. یعنی توی همین فارسی هم تنوع داریم ما. بعد به برزیلی میشه آو آو، به آلبانیایی میشه هم هم، به چینی میشه وانگ وانگ. علاوه بر این خیلی از نام آواهای موجود بعدن در زبان پیدا شدن و متأخر هستن و یه اشکال دیگه هم اینه که این دیدگاه در بهترین حالت ممکن وجه تسمیه بعضی از نام‌ها و اسامی رو میگه و همونطور که میدونیم زبان فقط یک سری نام و اسم نیست و خیلی پیچیده تر از این حرف است.
The Bawao theory is largely discredited as an account of the origin of language, though some contemporary theories suggest that general imitative abilities may have played an important role in the evolution of language.
سه دیدگاه دینگ دانگ، The Ding Dong Theory. اعتقاد افلاطون و فیثاغورس هر کدوم از آواها یا واژهای زبان معنی خاصی دارند. به عبارت دیگه بین یه توالی آوای مشخص و معنای زبانی مشخص یه رابطه مستقیم هست. به این دیدگاه نمادگرایی آوایی یا معناداری آوایی هم گفته میشه. بر این اساس زبان با توجه به کیفیت اشیا در محیط به وجود اومده و آواهایی که انسان برای گفتار ازش استفاده میکنه منطبق بر دنیای اطراف هست. یعنی معنای واژه رو با توجه به آواهایی که در اون به کار رفته میتونین پیدا کنین. افلاطون در رساله کراتیلوس گفتگوی سقراط و ارمویانیس و کراتیلوس را در مورد منشأ و اعتبار نام‌ها و واژه‌های مختلف بیان می‌کند. ارمویانیس یا با تلفظ انگلیسی هرموجنیس از سقراط می‌پرسد که آیا سقراط می‌تواند در مورد پیدایش نشانه‌های زبان فرضیه دیگری به غیر از فرضیه خودش مطرح کنه؟ توی پرانتز، ارمویانیس برخلاف افلاطون و سقراط به طبیعی بودن روابط آوا و معنا اعتقادی نداشت و معتقد بود که این رابطه قراردادیه، یعنی مثل همون رابطه یه 2 به اضافه 2 = 67 اول اپیزود خودمون، دیدگاهی که امروز کاملا معتبر و شناخته شده و بدیهیه. پرانتز بسته. سقراط در جواب ارمویانیس و کراتیلوس میگه نشانه های زبان بر اساس آواهایی که دارن به معنای مورد نظرشون اشاره میکنن و اینجا از حرف رو توی پرانتز 17 حرف الفبای یونانی که با پی کوچیک و پی بزرگ نوشته میشه پرانتز بسته مثال میزنه و میگه حرف رو توی اسم هایی میاد که یه وسیله عالی یا فاخر باشه و در واژه هایی میاد که بیانگر حرکت باشن، مثل رین به معنای راندن یا تراموس یونانی به معنای لرزیدن و غیره. افلاطون میگه علت اینکه سقراط گفته حرف رو بیانگر حرکت هست اینه که در هنگام ادای حرف رو زبان بیشترین حرکت و کمترین سکون رو داره. سوال: مثل اینکه با توضیحات افلاطونی مسئله منشأ زبان‌ها هم حل شد، پس مشکلت با این دیدگاه چیه؟ پاسخ: زبانشناس‌ها میگن با اینکه مثال‌های معدودی از نمادهای آوایی در زبان‌ها وجود داره، ولی با این حال در هیچ زبانی هیچ شاهد مستندی وجود نداره که بگه رابطه بین آوا و معنای زبان رابطه ذاتی هست. در واقع میگن که فرض اصلی این دیدگاه از همون ابتدای نائب ساکن اشتباه بود. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. فرض اول نماد آوایی اینه که معنای یک کلمه تقریبا توسط آواهایی که داره مشخص میشه و زبانشناس ها میگن اگه این فرض درست باشه و آواهای زبان اونقدر شعور داشته باشن که بتونن معناها رو مشخص کنن، پس ما باید به محض اینکه یک کلمه رو میشنویم بتونیم معناش رو هم تشخیص بدیم یا حداقل بتونیم حدس بزنیم. و دیگه اینکه اگه این فرض درست باشه باید فقط یک زبان در دنیا وجود داشته باشه. ولی با همه این حرف و حدیثا همیشه یک گروه نسبتاً زیادی از زبانشناسا بودن که امکان درست بودن این فرض رو انکار نمی کردن. از اونجا که این دیدگاه در سالهای اخیر دوباره مورد توجه خیلی از زبانشناس ها و به خصوص مورد توجه عصبشناسی زبان و روانشناسی زبان قرار گرفته، توی یکی از اپیزودهای بعدی به طور مفصل در مورد این دیدگاه صحبت میکنیم. پس پژواک عزیز فعلا اینو تا اینجا داشته باش. دیدگاه پیف پیف یا The Poo Poo Theory. این دیدگاه میگه که پیدایش گفتار با صداهایی بوده که آدم در موقعیت‌های هیجانی مثل عصبانیت، خشم، درد یا شادی از خودش در می آورده و در واقع گفتار با شبه جمله یا صوت شروع شده. مثل آخ یا وای که به صورت ناخودآگاه در هنگام درد میگیم، یا به به که صوت ستایشه، یا صوت فرمان هیس، یا صوت راحتی و آسایش آخیش. ایراد این دیدگاه اینه که تعداد این اصوات در زبانها خیلی خیلی کمه و بعضی هاشون هم آواهایی دارن که ممکنه با آواهای اون زبان فرق کنه، یا اینکه ممکنه آواهاش اصلا تو اون زبان نباشه، مثل نوچ در زبان فارسی که یک آوای کلیکی داره. پنج، دیدگاه یوهیو هو یا یوه هو، The یوه هو Theory. نظر منشأ زبان سر و صداهای ناشی از کار سخت بوده، مخصوصا وقتی که این کار یه تیم چند نفره رو میطلبیده و چند نفری مجبور بودن با هم همکاری کنن. انسان اولیه مثلا هنگام جابجا کردن الوارهای درخت یا ماموت‌های مرده یه سری غرغر و ناله و ناسزاهایی رو از دهان مبارک خارج می‌کرده، بعد اینا تبدیل شده به زبان. آره اینجوری. نقطه مثبت این دیدگاه اینه که میگه زبان در اجتماع به وجود اومد و تکامل پیدا کرد، ولی با این حال این دیدگاه هم نمیتونه توضیحی برای منشأ زبان باشه، چون بوزینه‌ها هم ناله و فریادهای جمعی دارن، اما به نظر نمیاد که اونا مثل ما حرف زدن رو بلد باشن. شیش، دیدگاه شعر آواز، The Lala Theory، یه تز اشغولانه. به این دیدگاه The Sing Sign Theory هم میگن و همونطور که از اسمش معلومه میگه شعر و موسیقی باعث پیدایش زبان شده. این دیدگاه میگه زبان به خاطر نیاز بشر برای بیان عشق، شعر، نمایش، خنده، موسیقی و سایر جنبه های عشقلانه زندگی به وجود اومده. هم داروین و هم اوتوی اسپرسن زبانشناس دانمارکی فکر میکردن که عواطف موسیقی رو به وجود میارن و این موسیقی میتونه پیش از زبان به وجود اومده باشه و موسیقی منجر به پیدایش زبان شده باشه. توی اپیزود دهم هم به این عقیده چارلز داروین یه اشاره کوچولو کرده بودیم. یه توضیح کوچولو این که منظور از شعر و موسیقی و آواز خوانی در اینجا صداهای غیر زبانی و آهنگین هستن، مثل صداهایی که بچه‌ها قبل از زبان باز کردن از دهان مبارک خارج میکنن. داروین البته برخلاف عقیده نوم چامسکی و استیون پینکر که معتقدن زبان ذاتی هست، معتقد بود که زبان یاد گرفته میشه و ذاتی نیست. یسپرسن هم میگفت ممکنه صداهایی که انسان از روی عشق بیان میکرده و مخصوصا صداهای آهنگین منشأ پیدایش زبان بوده باشه. برخلاف خیلی ها که میگن اولین واژه های انسان خرخر و ناله های کوتاه بوده، دیدگاه شعر و آواز معتقده که اولین واژه های انسان واژه های آهنگین و طولانی بودن. دیوید کریستال در کتاب 2005ش میگه که ایراد این دیدگاه اینه که این فرضیه جنبه های عاطفی و منطقی زبان رو از هم جدا میکنه. هفت، دیدگاه تاتا، The Tata Theory یا دیدگاه ایما و اشاره. ریچارد پجت که جناب داروین رو الگوی خودش قرار داده بود معتقد بود که صداهای گفتاری به این خاطر تولید شدن که انسان‌ها می‌خواستن با زبان و دهانشون ادای زبان بدنشون رو در بیارن، یعنی یه پانتومیم از نوع زبانی. بله، یعنی اینجوری بود که اولش انسان‌ها از طریق ادا و اشاره و زبان بدن با هم در ارتباط بودن، بعدش این وسط‌ها یه صداهایی رو هم به طور ناخودآگاهانه از دهان مبارک خارج می‌کردن. چرا میگیم ناخودآگاهانه؟ چون این صداها در واقع تقلید همون حرکت‌های بدن بود. مثلا وقتی که بچه‌ها تازه یاد می‌گیرن از قیچی استفاده کنن و دهانشون رو باز می‌ذارن، یا ملموس‌ترش هم که حتما دیدین یا متوجه شدین، مثل وقتایی که یکی میخواد کمربندش رو ببنده یا یه کار سخت انجام بده، بعد زبونش رو در میاره یا با لب و لوچش بازی میکنه. آهان، همین. سر ریچارد پجت میگه زبان از اینجا شروع شده. در نتیجه مثلا انسان اولیه متوجه شده که وقتی میخواد خداحافظی کنه دستش رو به یه شکل خاصی تکون میده، بعد گفته خب حالا بیام ادای همینو با دهنم در بیارم. بعد همزمان که دستش رو برای خداحافظی حرکت میداده، صدای تاتا رو هم از دهان مبارک خارج کرده که این صدا همون پانتومیم حرکت دست بود. در واقع این دیدگاه معتقده که اول زبان اشاره به وجود اومد و بعد زبان گفتاری، یا اینکه این دوتا زبان حداقل همزمان با هم به وجود اومدن. با توجه به این دیدگاه این نظر هم مطرح میشه که زبان اشاره اولین زبان واقعی دنیاست. البته این نظر قدیمیه و تازگی نداره. این دیدگاه مورد تایید خیلی از زبانشناسان مدرن و حتی باستانشناسان، دیرین انسانشناسان، دانشمندان علوم شناختی و سایر علوم بوده. مثلا اولریک نیسر، پدر روانشناسی شناختی، میگه تمام زبان یه نوع ایما و اشاره صوتی هست. گوردون هیوز هم یکی از زبانشناسان مدرن و طرفدار این دیدگاه بود. آدام کندون میگه اولی رفتاری که بشه گفت کارکرد زبانی داشته رفتار ایما و اشاره‌ای بوده و یه نقطه قوتش هم اینه که اگه بخوایم ساختار فیزیکی اشاره‌های دیداری رو بررسی کنیم، میتونیم پاسخ‌هایی برای منشأ نحو و قواعد پیدا کنیم و پاسخ به چگونگی پیدایش قواعد احتمالاً سخت‌ترین سوالیه که پژوهشگران منشأ و تکامل زبان به دنبالشن. ایرادهای دیدگاه تاتا. ما میتونیم گفتار رو با حرکت پانتومیم و دست و صورت نشون بدیم، اما سخته که بخوایم تصور کنیم اجدادمون توی دور همیاشون توی غار دور آتش جمع میشدن و یکی برای سرگرمی میرفت اون سر وا میستاد و با زبونش ادا در میآورد تا بقیه حدس بزنن این یارو میخواد کدوم یکی از پیامهای زبان بدن رو منتقل کنه. مثلا تو این حالت برای اینکه تقلب نشه قبلش به هم اشاره میکردن یادت باشه با دست با هم حرف نزنی، فقط با دهنت بگو، یا اگه با دست بگی میسوزی ها. حالا گیریم که این فرض درست هم باشه، اما یه عالم جمله و واژه و مفاهیمی هستن که نمیشه با ایما و اشاره انتقالشون داد. مثلا اجدادمون باید قبل از پیدایش زبان گفتاری این جمله رو بدون کلام و فقط با ایما و اشاره منتقل میکردن. دائم فکر میکنه نامرئیه و مهمتر از همه این که حتی با قبول این دیدگاه هم این سوال در زبانشناسی همچنان به قوت خودش باقیه که اگه زبان از ایما و اشاره شروع شد چرا به همون شکل باقی نموند و در عوض به شکل کلام و گفتار در اومد؟ بعید نیست که ترکیبی از دیدگاه‌هایی که در موردش شنیدیم پاسخ‌های درستی باشن. البته به گفته پیتر فارب همه این دیدگاه‌ها ضعف‌های مهمی دارن و هیچ کدومشون نمیتونن در مقابل موشکافی دقیق دانش حاضر در مورد ساختار زبان و تکامل گونه‌ها توضیحی ارائه بدن. اما من همیشه میگم در هر دانشی یا در هر زمینه‌ای حتی ابلهانه‌ترین فرضیه‌ها ممکنه یه روزی درست‌ترین نظریه‌ها بشن. پس بهتره تا وقتی اصل قضیه روشن نشده یا تا وقتی تحقیقی در موردشون نکردیم با وجود مزایا و معایبشون همچنان بی‌طرفانه به قضیه نگاه کنیم. یه چیز دیگه ای هم که نمیدونیم اینه که آیا زبان در یک یا چند منطقه یا در چند بازه زمانی جدا پدید اومده یا نه، یا شاید هم اینجوریه که انگار زبان همینطوری یهویی به وجود اومده، چون هیچ گونه دیگه ای از موجودات نیستن که زبانی داشته باشن که زبانشون نه دقیقاً بلکه حداقل یه ذره شبیه زبان ما باشه. یا توی پرانتز یه چیز ترسناک، حتی اگه همچنین موجوداتی باشن فعلا ازشون بیخبریم. البته حیوان‌ها یه نظام ارتباطی ساده دارن که میتونن تولید و درکش کنن و با هم ارتباط برقرار کنن، اما بازم زبونشون شبیه زبون ما نیست. ولی خیلی ها میگن شاید انسان قبل از ظهور زبان همین نظام ارتباطی حیوان‌ها رو داشته. پژواک‌های جان ممنونم که اولین قسمت از فصل دوم رو هم شنیدید. ادامه معمای پیدایش زبان رو توی اپیزود بعدی از یه نگاه دیگه میشنویم. فعلا لطفاً پادکست زبانشناس رو به هر کی که میشناسین معرفی کنین. قلباً ممنونم از همه شما پژواک‌هایی که زبانشناس رو قبلاً معرفی و حمایت کردین. سایه‌تون مصدام و تا زمان باقی است، انرژی صدای ما در جهان جاری است.